یار مهربان. جلوه هایی از حماسه آسمانی یا ابا عبدالله الحسین، حماسه هایی از ماندگاری و محابت قدسی یا ابا عبدالله الحسین، و ترنمی به بلندای تاریخ و ابدیت یا ابا عبدالله الحسین.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین على أولادي الحسين وعلى أصحابي الحسين.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه یار مهربان. ضمن اینکه آرزوی قبولی دارم برای عرض ارادت‌های شما به درگاه امام حسین علیه السلام و امیدوارم که توجهات شما و عرض ادب‌هاتون مورد توجه حق تعالی قرار بگیره، ازتون دعوت می‌کنم که با ما همراهی بفرمایید با برنامه یار مهربان. همونطور که می‌دونید برنامه یار مهربان با موضوع معرفی کتاب‌های گوناگون و نویسندگان محترمی که این کتاب‌ها رو تألیف می‌کنند یا می‌نویسند تقدیم حضور شما میشه. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو گفتگو یعنی 301035 رو و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این شبکه رادیویی یعنی 27-826-1035. شما علاوه بر این دو در حقیقت درگاه ارتباطی میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در میان بگذارید. اما برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما میشه یعنی یار مهربان، این افتخار رو داره تا کتابی رو با حوزه مرتبط با حوزه عاشورا تقدیم حضور شما عزیزان کنه. کتاب عاشورا در آینه شعر معاصر نوشته سرکار خانم دکتر نرگس انصاری تقدیم حضورتون میشه و من هم مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم که همراهی شما رو شاهد باشم. سرکار خانم دکتر نرگس انصاری متولد 1356 در شهر قزوین هستند و دارای دکترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران. ایشون تألیفات و ترجمه های ارزشمندی رو در حوزه فرهنگ عاشورایی، مذهبی و حماسی دارند، از جمله حسین علیه السلام، زبانی دیگر، جلوه عاشورا در شعر معاصر و همچنین کتابی که امروز میخوام راجبش صحبت بکنیم یعنی کتاب عاشورا در آینه شعر معاصر. سرکار خانم دکتر انصاری سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه یار مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان برنامه‌تون. هستم در خدمتتون، عرض تسلیت دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما و آرزوی قبولی عزاداری ها. هستم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. منم همچنین حضور شما عرض کنم که می‌خوام راجع به کتاب عاشورا در آینه شعر معاصر صحبت کنیم. یک مقدار برگردیم به عقب. شما از چه سالی نگارش رو آغاز کردید؟ نوشتن کتاب رو آغاز کردید؟ و یک مقدار راجع به گونه کتاب‌هایی که تا الان نوشتید صحبت کنیم و بعد مشخصاً این کتاب رو با هم بررسی کنیم.
عرض کنم به خدمتتون که خب این کتاب میشه گفت به عنوان اولین حالا پژوهش رسمی من در مقطع دکترا و طرح اولیه اون هم به عنوان رساله دکترا در سال 86 مطرح شد. بله. و خب استارت و شروع کاری هم بود برای بقیه کارهای پژوهشی بنده در حوزه عاشورایی که خب چه در حوزه مقالات پژوهشی و چه در زمینه کتاب‌ها در حقیقت یک خط و یک مسیر مجزایی رو برای من باز کرد در مسیر علمی. خب حدود میگم عرض کردم خدمتتون سال 86 این موضوع به ذهنم خورد با توجه به جستجوهایی که کردم، دیدم بحث عاشورا به صورت تچه به صورت مجزا کار شده بود، به خصوص ادبیات فارسی که خب یک ادبیات غنی هست در این حوزه، ولی خب ادبیات عربی هم با وجود اینکه منابع و آثار بسیار زیادی در حوزه عاشورا داره، ولی در جامعه ما به صورت پژوهشی و علمی کار نشده بود. در حوزه تطبیقی و مقایسه‌ای هم به حد گردآوری ما تک و توک آثاری رو داشتیم، ولی اینکه بیان اینها رو از نظر علمی، از نظر محتوایی، از نظر زبانی، زیبایی شناسی بررسی بکنن، بررسی‌هایی که کردیم دیدیم خب یه چنین کاری وجود نداره. لذا در همون سال 86 در خدمت اساتیدی که بودیم این موضوع رو پیشنهاد کردیم، با استقبال روبرو شد و همون سال 86 کار شروع شد. گردآوری با علاقه زیادی که خب داشتیم تو این حوزه و الحمدلله خب مسافرت‌های خارج کشوری هم که داشتیم دنبال منابع و اینها هم اونجا هم بالاخره اطلاعاتی به دست آوردیم، تا این کار تقریبا میگم از سال 86 شروع شد و سال 88 بهمن 88 به خاتمه رسید و به عنوان پژوهش رساله دکتری نهایی شد که سال بعد از اون با تغییراتی یعنی سال 89 چاپ شد و الحمدلله رب العالمین که اهل بیت، هرچند ما با این نگاه وارد این حوزه نشدیم، ولی این سخن که میگن اهل بیت کار هیچ کس رو بی‌مزد نمیگذارن، موضوع رساله ما و کاری که انجام شده بود تو جشنواره پروین اعتصامی هم شایسته تقدیر معرفی شد و به عنوان یکی از آثار برجسته‌ای که تو اون دوره سال 89 معرفی شد، این آثار هم معرفی شد.
بله، به نوعی یک مقایسه تطبیقی هم شما انجام دادید دیگه، یعنی
کلا میگم به عنوان
عربی و فارسی رو در حقیقت بررسی کردید.
بله، که حالا بخوام اطلاعات دقیق در خدمتتون عرض بکنم، بیش از 40 شاعر از دو تا زبان در 100 سال اخیر رو انتخاب کردیم و در حوزه های مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار دادیم تا یعنی برامون روشن بشه که نحوه ورود شاعران فارسی زبان و عرب زبان به حوزه عاشورا و اون موضوعات ریزی که در دل شعر عاشورایی مطرح است چگونه بوده.
بله، این کتاب 586 صفحه داره و انتشارات مجتمع فرهنگی عاشورا اون رو به زیور طبع آراسته، درسته؟
بله همینطوره.
خب در این بیش از 500 صفحه که در حقیقت در قطعه وزیری هم چاپ شده، شما شاید مثالهایی هم قطعا آوردید از شاعرهای مختلف و سبکهای مرتبط با اونها، درسته؟
بله همینطوره، از که خدمتون بیش از 40 شاعر بله. انتخاب شد و از هر دو زبان، که البته خب در زبان فارسی خب چون ما فقط با کشور ایران روبرو هستیم یک وحدت رویه‌ای وجود داشت، ولی خب تو کشورهای عربی اینطور نیست، کشورهای عربی متعدد هستند و حالا درسته عراق به عنوان غنی‌ترین جایی هستش که از نظر شعر عاشورایی عربی شاعران بسیاری در خودش دیده، ولی ما محدود به اون هم نشدیم، کشورهای مختلف
مصر هست، لبنان هست.
بعد همینطوره من اصلا این یعنی مطرح هم کردم یکی دو سال دیگه با همکاران ادبیات انگلیسی که حتی ما میتونیم در زبان انگلیسی، در زبان ترکی، یعنی این مقایسه ها انجام نشده،
درسته،
با توجه به غنا و این جهان شمول بودن فرهنگ عاشورا قطعا در زبانهای و ادبیاتهای مختلف، هرچند که ممکنه خب در بعضی زبانها مثل زبان انگلیسی اونطوری که در عربی مطرح و برجسته از اونجا نباشه، ولی قطعا همونجا هم وجود داره و مطمئنا این راه پژوهش تو این زمینه باز هست و نتایج جالبی هم میشه توش رسید، که اصلا با توجه فرهنگ متفاوت ملت ها، نوع عاطفه اونها نسبت به مسئله، ورود شاعران هم به مسئله عاشورا تفاوت هایی داره که این در خلال پژوهش روشن میشه.
بسیار عالی، متشکر از شما. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، من یادآوری کنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند که هم پخش زنده برنامه های رادیو و هم بخش های ضبط شده و آرشیوی شبکه های مختلف رادیویی از جمله رادیو گفتگو که شنونده اون هستید رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir ببینید، یعنی در حقیقت جستجو کنید و بعد بشنوید. و البته از طریق این درگاه شما میتونید نرم افزار متناسب با تلفن همراه خودتون رو هم نصب بکنید و انتخاب بکنید شبکه مختلف رو یا آرشیو مختلف رو و بشنوید. سرکار خانم دکتر انصاری، به نظر شما مخاطب این کتاب کدام دسته هستن؟ مخاطب خاص، پژوهشگران یا نه به درد عموم مردم هم میخوره؟
فکر میکنم البته در درجه اول هم یعنی جامعه علمی و فرهنگی، اما از حالا جامعه دانشگاهی و حتی جامعه ادبی، یعنی خود حتی شاعران برای اینکه بشناسن نحوه ورود شاعران دیگر زبانها رو هم در درجه اول اینها هستن که مخاطب این کتابن، ولی برای عموم مردم هم قابل استفاده هست. اینطور نیست که برای اونها قابل استفاده نباشه، ولی خب اولویت با توجه به اینکه میگم پایه اصلیش به عنوان یک رساله دکتری پایه گذاری شد، مطمئنن خب مخاطب بیشتر یعنی جنبه خاص و اون بحث ادبیات موضوع هست که
درسته. البته قطعا شعرهای نامشنا و شعرهای معاصر هم آوردید شما و شعرهای آشنا برای مردم هم در کتاب خودتون گنجوندین به عنوان شاهد مثال، درسته؟ یعنی
بله،
با بررسی
شاعران انتخاب شده، شاعران 100 سال اخیر یعنی معاصرن.
بسیار خوب.
بحث بسیار گسترده بود، امکان ورود به دوره‌های گذشته برامون وجود نداشت، لذا شاعران رو از دوره‌های معاصر ما انتخاب کردیم، یعنی بنارو گذاشتیم بر 100 سال اخیر.
100 سال اخیر. و به نظرم یه جذابیتی هم داشته باشه که مثلا بدونم مثلا خانم پروین اعتصامی، یکی از شاعرای به نام و مطرح کشور ما، راجع به امام حسین شعری دارن یا ندارن یا افراد دیگر. یعنی به نظر میشه این جذابیت هم برای مخاطب عام داشته باشه که
بله،
یک تداعی معانی کنه که این شاعری که من میشناختم و با اشعارش آشنا بودم در حقیقت راجع به مقوله عاشورا هم ابیاتی سروده. خب پس ما متوجه شدیم که در حقیقت زبان عربی و زبان فارسی رو در آینه شعر عاشورایی شما مورد مطالعه تطبیقی قرار دادید و در حقیقت 100 سال گذشته و شعرهای معاصر رو. حالا فکر میکنید که همطور که عرض کردم جای شعر فارسی زبانی که در ایران نبودن مثل اقبال و سایرین خالی نباشه تو این پژوهش؟ فکر میکنم که به نظر من هست که به نظر میرسه که خوبه در این راستا هم اقدامی بشه، یعنی زبان فارسی از کشورهای غیر از ایران اشعاری که سروده شده. فکر میکنم این هم بتونه مورد خوبی باشه برای تحقیقات، درسته؟
همینطوره، چون از عوام میگم کسی که در جامعه ایرانی زندگی میکنه خب فرهنگ خاص خودش رو داره.
بله.
خود عوامل محیطی تأثیرگذار هست، این فرهنگ دینی و اجتماعی و سیاسی و همه اینها تأثیرگذار در نوع نگاهش.
بله.
مطمئنا اینجا زبان یک مسئله ثانویه به اصطلاح محسوب میشه. خب کسی که در یک جامعه دیگه زندگی کرده با یک شرایط متفاوت دیگه، هر چند که زبانش زبان فارسی و مشترک بین او و شاعران ایرانی هست، مطمئناً یه تفاوت‌های ریزی و لطیفی میشه در نوع نگاهش مسئله پیدا کرد که باید در خلال پژوهش روشن بشه. من خودم به شخصه ندیدم، حالا انشاءالله دوستان یا حالا خود ما در ادامه راه وارد این حوزه هم میشه شد.
بله بسیار خوب. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، یار مهربان رو میشنوید با معرفی کتاب عاشورا در آینه شعر معاصر، تألیف سرکار خانم دکتر نرگس انصاری. امیدوارم که تا ادامه برنامه هم با ما همراهی بفرمایید. ما در خدمت سرکار خانم دکتر نرگس انصاری بودیم با معرفی کتاب ایشون عاشورا در آینه شعر معاصر، و البته من مرتضی خوشکام هم این افتخار رو داشتم که همراهی شما رو شاهد باشم. خانم دکتر انصاری، در این دقایق پایانی میخوایم جنبندی بکنیم صحبت هامون رو. یک سوال دیگری هم که به ذهن من میرسه اینه که آیا در این کتاب که فرمودید، خلاصه بگم برای کسانی که تازه به برنامه ما پیوستند، حدوداً 40 شاعر از دو زبان فارسی و عربی رو مورد بررسی قرار دادید و در حقیقت شعرهای 100 سال گذشته رو هم انتخاب کردید در حوزه ادبیات عاشورا و بررسی کردید چگونگی ورود اینها به حوزه ادبیات عاشورایی و شعر عاشورایی، آیا فقط به زبان فارسی و عربی به عنوان مثال ما میگیم حالا زبان فارسی معیار پرداختید، یا اینکه نه به لهجه ها و در حقیقت قومیت ها هم نگاهی داشتید، یا اساسا در زمینه قومیت های مختلف مطالعه تطبیقی انجام شده یا نه؟ منظورم گویش های محلی مختلف است.
در خصوص زبان فارسی که ما اصلا این نگاه از همون ابتدا هم مد نظرمون نبود، چون نگاهمون همون بحث زبان فارسی معیار و چیزی بود که خب در جامعه مورد استفاده میشد. حالا ولی این چالش تو شعر عربی برامون وجود داشت، چون اصلا خیلی از شاعران عرب زبان در کنار شعر فصیحی که میگن شعرهای عامیانه بسیار زیادی دارن. یعنی بعضی موقع ما یه دیوان یک شاعر رو برمی‌داشتیم بررسی می‌کردیم، خیلی حتی گاهی اوقات اصلا یک دیوان کامل فقط شعر عامیانه یا با همون لهجه های قبالی یا عراقی بود یا حالا لهجه های خاص خودشون رو دارن. یعنی تنوع لهجه در شعر عربی خیلی زیاده. از اون طرف که یعنی با توجه به اینکه در جامعه ما خب آشنایی با زبان فصیح عربی حتی برای جامعه علمیمون هم خیلی بیشتر هست تا زبان عامیانه و اون لهجه ها، به خاطر همین ما فقط پایه رو گذاشتیم بر اساس شعر فصیح عربی و همون زبان معیار فارسیمون. هرچند که خب باز هم همین بحث جای بررسی داره و خود من خب میگم چیزی ندیدم تو، حالا البته من تو یکی دو سال اخیر دیگه سرچ نکردم ببینم تو این حوزه ها کار شده یا نه، ولی تا اون موقع ها من چیزی ندیده بودم.
نتیجه جستجوها و پژوهش های شما بله. تا مثلا سال 97
بله زبون، یعنی آثاری که به صورت لهجه سروده شده رو بررسی کرده باشه چیزی نه. البته تو اهواز، یعنی شعرهایی که در اهواز لهجه اهوازی عربی سروده میشه دیدم یکی دو تا پژوهش که انجام شده
بله.
ولی اینکه شعرهای عربی رو کشورهای دیگر
بسیار
یعنی بررسی بکنن چیزی ندیدم.
به هر حال این موضوعات هم که عرض کردیم میتونه مورد توجه علاقمندان بله. به پژوهش و در حقیقت مطالعه و بحث و بررسی قرار بگیره، خصوصا این که زبان عربی هم به گونه‌ای هست که در لهجه‌های مختلف واژگان مختلفی به استخدام گرفته
کاملاً
میشه
کاملاً متفاوت، یعنی متفاوت زبان میشه.
یا حتی آواهای اضافه میشه به اشعار که به صورت فصیح اصلا اون آواها به کار برده نمیشه. بسیار خب، راجع به کتاب‌های دیگرتون هم برای ما بفرمایید. آیا کتاب‌های دیگری هم هستش که البته من اشاره کردم به برخی از اونها که در حوزه عاشورایی خودتون چه کتاب‌هایی رو منتشر کردین و بعد بگین که کدوم رو بیشتر می‌پسندید؟
اصلاً خدمتتون پای اولی آثار بعدی ما هم همین اثر بود.
بله.
یعنی همین اثر اولی که به عنوان رساله دکتری مطرح شد. خب من یه مسئله‌ای که روبرو شدم باهاش این بود که شعرهای عربی ترجمهش لازم هست در داخل کشور ما وجود داشته باشه و مخاطبهای ما خب خیلی هاشون ممکنه به زبان عربی مسلط نباشن. همین ایده باعث شد که کتاب حسین زبانی دیگر رو به اصطلاح انتخاب بکنم، که البته حسین زبانی دیگر اسم یک دفتر شعری هست از شاعر عراقی معروف جواد جمیل که واقعا اثر بسیار زیبایی هستش که
شما ترجمه کردید؟
شعریه. بله.
شما این کتاب رو ترجمه کردید یا نه؟ هم نام.
عنوان کتاب از این دفتر شعری انتخاب شد ولی خود کتاب حسین زبانی دیگر مجموعه ایست از اشعار شاعران کشورهای مختلف که به صورت یعنی به صورت مجزا هر کشور شاعران برجستش انتخاب شده و ترجمه شده، مثلا یمن، نمیدونم عراق، لبنان، سوریه، اینها انتخاب شده مجزا و ترجمه شده و البته در کنار ترجمه یه بررسی اجمالی و یک مقدمه تحلیلی هم برای این کتاب نوشته شده.
بسیار خب، به نوعی دنباله همین کتاب اصلی میتونه باشه. دیگه چه کتابی در این زمینه؟
به غیر از اون هم عرض کردم خدمتتون، چون این کتاب آقای جواد جمیل یک کتاب واقعا زیبا و نوعی به شما میومد، من در طی اون بررسی اولیه‌ام دیدم خیلی شباهت‌های نزدیکی بین کتاب همین حسین الحسین لغتون ثانیه و کتاب گنجشک و جبرئیل سید حسن حسینی وجود داره. به خاطر همین کتاب سومم رو گذاشتم به روی مطالعه و مقایسه ریزتر این دوتا کتاب، یعنی هر دو یه دفتر شعری کامل داشتن در حوزه عاشورا که نتیجه شد کتاب جلوه عاشورا در زبان نمادین شعر که به عنوان سومین اثر در حوزه عاشورایی تألیف شد، کاملا مثل تألیفی هست اونجا دیگه روی این دو تا دفتر شعری اختصاص پیدا کرده. بقیه کتاب هم دیگه به صورت مقالات پژوهشی،
یعنی جلوه عاشورا در شعر معاصر به صورت مقاله پژوهشی هست که من مورد
دیگه نه، این کتابه جلوه عاشورا در زبان نمادین شعر کتاب هست که جهاد دانشگاهی قزوین اون رو چاپ کرده.
آه پس عنوان صحیحش جلوه عاشورا
در زبان نمادین شعر،
نه در شعر معاصر، چون ابتدایی بله. رو عرض کردیم. و اساسا گونه نگارش شما بعد از این پژوهش شما در سال 86 به سمت ادبیات عاشورایی میل کرده به تعبیری، درسته؟
بله.
خب به عنوان کسی که هم پژوهش انجام دادید هم تجربه به زیور طب آراستن چند کتاب رو دارید و ایده هایی هم دارید برای دنبال کردن این مقوله، برای کسانی که نویسندگی میکنن در حوزه ادبیات عاشورا، حالا چه نظم چه نثر، چه توصیه، حالا شاید بتونیم بگیم که چه نکته ای رو میتونید بگید که اضافه بکنه به دانسته های این عزیزان با توجه به تجربه هایی که شما کسب کردید؟
اگر توضیح پژوهشی عرض کنم به خدمتون مد نظرتون بوده باشه، هرچند این رو که میخوام بگم، هرچند که در حوزه عاشورا آثار متعددی و بسیاری نوشته شده و شاید خیلی ها اینطور برداشت بکنن که این طریق مطروع هست و خیلی ها یعنی دیگه جایی برای
به اشباه رسیده مثلا،
بله اشباه هست، به نظر من چنین چیزی وجود نداره. حتی یک اثر واحد رو میشه از زوایای مختلف بررسی کرد، به خاطر اینکه خود موضوع یک ویژگی های خاصی رو داره که به نظرم محدودیت نداره، لذا این مسیر همچنان بازه. حتی اگر آثاری توی یک حوزه خاص روی یک اثر خاصی انجام شده، فکر نکنن که اونجا دیگه دست ها بسته است، نه دست ها بازه و میشه با نگاه های نوتر و بروزتر به مسئله نگاه کرد و ابعاد مختلفی رو از این موضوع گسترده و جهانی باز کرد. و من آرزوم این هستش که کارهای انجام بشه در معرفی این آثار به دیگر ملت ها، تا همونطوری که در حوزه های مختلف هست، امام حسین علیه السلام و نهضت ایشون در قالب پژوهش، همونطوری که در قالب ادبیات معرفی میشه، در قالب پژوهش ها هم انشاءالله معرفی بشه.
بسیار خوب. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نرگس انصاری، نویسنده محترم کتاب عاشورا در آینه شعر معاصر. با شما خداحافظی میکنم، در پناه خدا باشید، خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایله محرم
اتن غرقد خیت تن عباس منی اتن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می دهیم. رادیو محرم
ملم چراغ سود یه سر ره خدا ده کشته
منی زهره پر پر لبیداد گلانی زهره.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان، ایران عزادار کست. یا حسین. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
شهادت کده کربلا بزمگاه عشق است و همه گونه شهیدی دارد. جوان، پیر، خردسال، شیرخوار، سیاه، سپید، عرب و عجم، آنجا یگانگی است و از نابرابری نژادی اثری نیست. پیشوای شهیدان حسین علیه السلام در صحنه نبرد این آموزش دینی و انسانی را به کار گرفت و سپاس و ستایشی همسان به همه یارانش، از پیرمرد تا نوجوان و از رئیس قبیله تا غلام سیاه روا می دارد. آنچه در واقعی عاشورا اصل و ریشه همه فضیلت هاست، گوهر معرفت و شناخت امام حق است. یاران حسین علیه السلام عاشورایی شدند و جاودانه گردیدند، چون امام خود را شناختند و با همین شناخت تا پای جان با امام خیش ماندند. در نتیجه به نور عظیم رسیدند. در مقابل با یزیدیان که از شناخت امام حق باز ماندند، به پیشوای باطل گرویدند و برای ابد سعادت را باختند. که شناخت امام و راه و هدف او آدمی را استوار و پایدار می کند. امروز نیز منتظران عاشورایی باید با همه توان مهدی آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مظهر حق و تنها راه منتهی به خدا بشناسند و حق و باطل و معروف و منکر را با او محک بزنند، چون که اگر جز این باشد قطعاً از مسیر حقیقت گمراه شده و به دامن یزیدیان زمان خواهند افتاد. اگرچه امروز امام منتظران غائب است، ولی کسب معرفت امام خواهد توانست که بین منتظران با امامشان پیوند برقرار کند و منتظران را در همین عصر در خدمت امام و اهداف او قرار دهد. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون. امیدوارم تا ساعت 22 در این بخش همچنان با ما همراه باشید. پرده آخر عنوان برنامه ایست که در این ساعت 15 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. موضوع برنامه نمایش های آیینی است.